بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی افقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و روح العالمین لتراب مقدم هل فدا. انسان به قدری که رفع نقص می کند سیر دارد و به همون اندازه که سیر می کند به سعادت و تعالیش نزدیک می شود، که اون تعالی و سعادت چیزی نیست جز عبدالله شدن در جمیع جهات. عبدالله اتصاف به شخصی پیدا می کنه که عبداللهه. وقتی که کسی صلات داره به این میگن مسلم، وقتی کسی زکات میده به این میگن اهل زکات، وقتی کسی صداقت داره به این میگن صادق، ولی عبدالله به اون نمیگن. عبدالله شأنی هست که این در تمام قوا عبودیت میکنه، بالفعل میکنه عبدش، اون میشه نقطه تعالیش. به این شأن عبدالله بودن به صورت جامع انسان نمیرسه مگر اینکه رفع نقص کنه. اگر رفع نقص نکنه سیر نمیکنه، سیرم نکنه تغییر نمیکنه. این انسان در این مسیر، یعنی در این سیر، با موانعی مواجهه، با حجوبی مواجه میشه که این حجوب در شدت و ضعف مختلفه. شدت و ضعف حجوب یا این موانع مختلفن، یعنی اونهایی که دارای شدت بالایی هستن ضرر بالایی دارن. ضرر بالایی دارن یعنی قدرت از پا انداختنشون زیاده، انسان رو میتونه از پا بندازه، انسان رو میتونه از پا بندازه. یعنی این حجاب یا این حجاب که مورد بحث ماست زنجیر نیست، قفل نیست، دیوارم نیست، این یه زندان بزرگه. کسی از این حجاب خلاص نشه توی زندانه. یه کسی نظریه پرداز زندان آلکاتراز بود در آمریکا، اسمشو نمیدونم درست میگم یا نه، یا آلکاتراز یا آلکاتراز، بعد این خودشو انداخته بودن توی زندان. پرفسوری بود، فیلمش هم ساخته. میگم خودت میتونی فرار کنی یا نه؟ باید فرار میکرد، حتی تونست فرار کنه. آدم اون فیلمو میدید، من یادم اون فیلمو دیدم، ببینید فیلم خوبیه. زندان معنی پیدا میکنه، این بازداشتگاه ناجای تهران نیست، زندانه. اصلا کسی نمیدونست اینجا کجاست، بعد معلوم شد تو دل یه ابرکشتی هست در اقیانوس، فکر میکنم آرام داره همینجا حرکت میکنه، ایستایی نداره. یه چیز عجیبیه اون فیلم، تخیله و یه کمی هم واقعی این هست. اونجور چیزا این حجاب، حجاب عظیمه است که حجاب اعظم بهش میگن. این از اون جهت که این نه قفله، نه زنجیره، نه دیواره، نه حجاب نوریه است، هیچی نه. این یه زندان بزرگه، این یه قلعه است و کسی که در این حجابه این سیر میکنه، گمان میکنه سیر داره، این داره تو این زندان از یه سلول به سلول دیگه میره. همون ماجرایی که جناب مولای رومی میگه بعضیا از این صندوق در میمیرن تو این صندوق. این حجاب جلسه پیش عرض شد که حجاب معترف نبودن به جهل هست، یعنی کسی که معترف به جهلش نیست در این حجاب عظیم گرفتاره، که ما مفصل بحث کردیم، خیلی مهمه این قضیه معترف نبودن به جهل. از اون مباحثی هم هست که به سادگی فهم میشه به دشواری انسان بهش ایمان پیدا میکنه، مثل توحیده. به سادگی توحید فهم میشه که لا اله الا الله، و به دشواری انسان ایمان پیدا میکنه که لا اله الا الله، چون اینا دوتاشون از یه جنسن، از یه جنسن، اینی از یه شأنن، عظیمن. این در جهل عظیمه، توحید در عقل عظیمه، هر دو میشه دشوار، سخت. خود جهل ضعف هست، زنجیر هست، معترف نبودن به جهل حجاب اعظم است. اگر کسی حقیقتا نه لفظن، که حالا من گفتم لفظن چطوره دیگه، نه لفظن حقیقتا معترف به جهلش باشه، چون از اون حجاب عظیم، از اون زندان و اون قلعه هولناک و پوچی محض 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 نجات پیدا کرده، این یه حجاب بزرگی از سر راه برداشته. حالا امشب چون میریم سراغ حدیث جدیدمون، از این مقدمه اون حدیث جدیده دیگه، نمیتونیم بحث معترف نبودن به جهل رو ادامه بدیم، ولی شما خودتون ادامه بدیم. یه کسی اگر معترف به جهلش بشه، اون زندان عظیم و اون حجاب عظیم و اون نقص بزرگش رو رفع کرده. بقیه چیزا نقص عظیم نیست، چون شروع میشه. چطور گفتیم؟ اینطوری گفتیم اون کسی که معترف به جهلش نیست، یا دو صورت داره، یا وهم میکنه که من میدانم، یا نمیداند که نمیداند. این دو صورت خارج نیست. خب چطور میشه معترف به جهل کسی نباشه؟ نه لفظن ها، اینا رو من امشب تیکشو میگم. حقیقت معترف به جهل کسی نباشه، انگیزه کسب علم نداره. انگیزه کسب علم کسی نداشته باشه، علم کسب نمیکنه. کسی علم کسب نکنه، رفع نقص و تزکیه نداره. اون کسی که رفع نقص و تزکیه نداره، تغییر و سیر نداره، و اون کسی که تغییر و سیر نداره به ایمان نمیرسه. یعنی از اون حجابه بیرون نمیاد، تو همون حجابه از سلولشو عوض میکنه، سلولشو عوض میکنه. شأنش همون شأن حیوانیت. اگه خاطرتون باشه بحث نفس رو میکردیم، انسان به طبیعه که حالا تو متن میخونیم، تو شأن نفسه، تو شأن حیوانه. درست گفته حیوان ناطقه. این انسان، این انسان حیوان ناطقه، همه کارهایی که میکنه همون شأن حیوانیت. این سیر میکنه به نفس، به شأن عقل و انسانیت میرسه. سیر نکنه به شأن انسان نمیرسه. کسی که معترف به جهلش نیست، اگر هم علم کسب کنه، اون علم اطلاعاته که حالا ما مفصل عرض کردم. حتی اربعین حدیث میخونه، علم نیست، اطلاعاته، چون معترف نیست. جاری بذاری مرور کنم، یه که من جاهل نیستم، من دکترم. یه که تو جاهلی، یا من پزشکم. آی چه پزشکی که میره بخیه از صورت بچه باز میکنه؟ چند سال درس خونده پزشک شده؟ 16 سال. از دستبوس میل به پابوس کردم، خاکم به سر سیر معکوس کرد. 16 سال سیر معکوس کرد. یعنی این اگه قبل دیپلم بود هیچ وقت بخیه از صورت کسی باز میکرد؟ خب تو چی سیر کرده؟ تو اطلاعات معکوس. من چند سال اربعین حدیث میخونم؟ اونی که نوشته چند روزه نوشته، این چند سال داره میخونه؟ بخونه این وای بره. نه از دست بود سیر به پابوس کرده است، خاکش به سر که سیر میل به پابوس کرده است، خاکش به سر که سیر معکوس. آی یه دفعه برو بالا دیگه. اون پزشک، اون چه علمیه که تو رو به اینجا میرسونه؟ نه 200,000 تومان، نه 500,000 تومان، نه 1,000,000 تومان، نه 20,000,000 تومان، نه 1 میلیارد، نه 3,000 میلیارد، 150,000 تومان. بخیهشو باز کنی، اون اطلاع آگاهیه، اون شأنی نداره در عالم. من این آمار رو داشتم الان می اومدیم در رادیو هم می گفت که این شبکه های اجتماعی یعنی شبکه های افتضایی بیشترین مشتریاش که 50% ایرانی ها که آلوده شن، بیشترین کسایی که مصرف میکنن کیان؟ کیان؟ ایرانی ها که الان من گفت نه اصلا اینطوری فکر نکن. احسن تحصیل کرده ها ای بابا. بعد آمار میگه معتادان بیشترشون تحصیل کردن، افسرده ها بیشترشون تحصیل کردن، دزدان بیشترشون تحصیل کردن، ایدزیان بیشترشون تحصیل کردن. آبا ول کن این تحصیل ها. بچه های مکتب میگفت، من خیلی خوشحال شدم میگفت اینو، گفتش که من دارم فارغ التحصیل میشم. اون وقت گفت در پوچی رفتم دیدم تهش پوچیه، حالا طرف یه ریش های سفیدش در اومده، تازه میره دیپلم بگیره بعد به دانشگاه. خب چی؟ من زیاد درس رو نمیزنم، درس خوبه، دارم اینو میگم، اونا علم نیست، اطلاع و اطلاع نیازه واسه همه هم رحمت. چه سیری کرده؟ اون سیر علمی رو نکرده، سیر در اطلاعات کرده. اگه من بتونم اینو به شما جا بندازم، یه باری از گردنم برداشت میشه که فرق علم و اطلاع چیست. آقا فرق علم و اطلاع در نوع علمه؟ بفرمایید. نه، گفتم هر بین حدیث توحید پس در چیه؟ فرقش در چیه؟ یه کمک در چیه؟ در حقیقت در نفع نقصه. اصلا دیگه حرف آخر زد دیگه. عجب و سوال. اون فیزیک میخونه، مثلا حالا ریسمان، نظریه ریسمان میده، بعد از اون ذرات مولکولی به وجود خدا میرسه، این اربعین حدیث درس میده، از اربعین حدیث به خدا میرسه. یعنی چی میخوام بگم؟ اون سیر علمی که مد نظر هست همینه. کی رخ میده این سیر علمی؟ وقتی که انسان معترف به جهلش باشه، نه لفظن، حقیقتن. علم آن است که تو را به رفع نقص برساند، و یعنی اطلاعات است. یا عرض کردیم حالا ما در فلسفه بهش میگیم علم ضعیف، یا در عرفان بهش میگن علم، به این یکی میگن معرفت، که مفصل جلسه گذشته بحث شد. حالا میگذرم از مرزم، اما مدخل موضوع امشبمون این است که اگر کسی حقیقتا معترف به جهلش باشه نباشه، ما عرف به ازداد کنیم، اگر کسی حقیقتا معترف به جهلش نباشه چه بر سر او می آید؟ یکم دقت کنیم، بر سر او میاد. جهل ببینید، حضرت صادق علیه السلام اینطور ترسیم کردن، فرمودن که در اون روایت جنود عقل و جهل که مهمترین کتاب حضرت امام هم هست و البته ناقصه، یعنی امام نرسید همش رو تموم کنه و کتاب به شدت عجیبیه، مرد کوه کن میخواد بره تو اون کتاب. عجیب کتابیه. اونجا اولش روایتی که حضرت امام میاره در کتاب جنود عقل و جهل، روایت حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام میفرماد که به سعادت نمیرسد، نفی میکنه، به سعادت نمیرسد کسی که این روایت رو ندونه، و به سعادت نمیرسه کسی که لشکر عقل و جهل رو نشناسه. ببین ترسیم میکنه دو تا لشکر داریم، لشکر عقل و جهل. حالا من میخوام این سوال جواب بدم، کسی که معترف به جهلش نیست چه بر سر او میاد؟ این چون معترف به جهلش نیست، جهل چیه؟ فرمانده قوای خبیثه. عقل چیه؟ فرمانده قوای عالیه، نوریه. هر چه گناه هست لشکر جهله، و این چون معترف به جهل نیست هر چه گناه هست انجام میده. مثال بگید، تو زندان از این صندوق میره، از این سلول میره تو اون سلول. من دروغ نمیگم، غیبت که میکنی چیه مگه؟ غیبت هم میذارم کنار ایشالله، بعد میری تازه زنا میکنی. خب همین جوری زندگی دیگه، آدم هایی باید این گناه بذار کنار، اون یکی گناه انجام. همین جوری از این سلول به این سلول، از این سلول به این سلول، از این سلول به این سلول. اون آقای شوارزینگر کیه؟ این میخواست از آلکاتراز فرار کنه، هی من چون بحث میخوام سنگین نشه میبرمتون تو خیال. اینا کشتن خودشون دو نفری از این سلوله خلاص بشن، چه نقشه هایی کشیدن، خیلی نقشه های عجیب بود. بعد بالاخره این سقف باز کردن، رفتن بالا، دیدن ای دل غافل، این همه ماه تلاش کردیم اومدیم توی سلول دیگه. یه طوری اینجا ساخته شده که از هر سلولی فرار کنی میری توی سلول دیگه، میکشد خودش رو، غیبت خلاص شد، تازه میفته توی یه چیز دیگه. یه خب حالا من دیگه همه کارم راستوریسته، یه دفعه حب به ریاست میگیره، خفش میکنه، حب به ریاستشو درست میکنه، یه دفعه حب به جاه میگیرتش، حب به جاه هم داریم دیگه، حب به جاه. فقط دوست داره مردم اینو بالا بدونن. خدایش رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای شجاعی رو، شیخ محمد، که حالا من آخر بس یادی میکنم، پی روزو از دنیا رفتن. ایشون چقدر تأکید میکرد، چقدر تأکید میکرد از حب جاه، میگفت این قفلت داره میشه در مذهبی ها، مذهبی ها اصلا تلاش میکنن دیده بشن، این یک رذیل است. نه بابا فضیلته، رذیل است. فقط دوست داره دیده بشه، حالا واسه یه نفرم که باید دیده بشه. و ایشون انقدر رو این قضیه تاکید میکرد، خودش هم به شدت کسی بود که خب به جان نداشت، اونقدی که من حالا تلاش خیلی کردم، من یه بارم نتونستم ایشونو پیدا کنم ببینم، اصلا نبود ایشون، آشو محمد شوشه، بچه هم تلاش میکردن نبود، آخر من دنیا رفت، من اصلا محضر ایشون درک نکردم، هر چی بوده کتاباشون بوده و صوتشون. چه آدم عجیبی، همین انقدر نشناختنش که بعد فوتش هم نشناختن کی رفت، هیچ کس تکون نخورد زیاد. همچین عمزاده یه فلان بازیگر فوت میکنه، قوقایی میکنه، یا آش منبر شجاعی فوت کرده، یه کتاب ایشونو کسی خونده باشه میفهمه من چی دارم میگم. بچه ها یادشونه، سالها قبل بهشون میگفتم که داشته باشین امام، حاج آقا مجتبی، آیت الله شجاعی، میگشتن آیت الله شجاعی پیدا نمیشد، نبود نبود. کلی اصرار کرده بودن، فقط اجازه داده بود اینجوری که میشست واسه 5 6 نفر شاگرد داشت صحبت میکرد، این صوتشو ببرن تو این رادیو معارف، در این رادیو معارف پخش بشه. حتما هم شما اگه رادیو معارف شنیده باشید صداشو شنیدید، ایشون آتول شجاعی بود. یه آدم عجیبی که دیگه از کسی آدم ناامید میشد میفرستاد پیش ایشون، یه طبیب حاذق روح. ایشون تیک کلامش این بود، حب جاه نداشته باشی وقت سوال میکردیم، گفت یه وقت خب به جاهت نباشه به سوال میکنی، خواهی بگی سوال دارم. این به این دلیل برگردین، کسی که معترف به جهلش نیست، یعنی فرمانده قوای خبیثه رو دارد و نمیگوید که دارم، پس قوای خبیثه رو دارد. این منظر بهش پرداخته نشده، خیلی گوش کنیم، فرمانده است جهل، یک رذیله نیست، یک فرمانده است مثل عقله. وقتی جهل هست که هست، این معترف نیست که هست، وقتی که معترف نیست که هست پس جهل هست، قواش هم هستن. حالا شما من بگو اینه، جهل رو منهای قواش میتونی بگی چیه؟ یعنی امکان داره جهل بدون قواش باشه؟ اصلا نمیتونی بگی چی. عقل و منهای قواش میتونی بگی چیه؟ مثلا بگیم عقل دارم ولی نمیفهمم. آب رو منهای تریش میتونی بگی هست؟ ما یه آبی داریم اینجا تر نمیکنه. دیگه اینجا دیگه میخندی شما، میگه این بنده خدا مشکل داره. آب اون قبلی هم مشکل داشت. فرمود در اونجا به عقل، ادبر، اول ما خلق نوری، عقل و خلق کرد الله تعالی. فرمود در اون روایت حضرت صدا و اسلام میگه ادبر، عقل برگشت، بعد حرف گوش کنید، بعد فرمود اقبل، عقل برگشت، گفت تو رو برگزیدم. به جهل فرمود ادبر، برو. بعد فرمود اقبل، جهل برنگشت. اینجا حکما اینو برداشت میکنن، خیلی ظریفه. جهل در نهایت بعد است با الله تعالی و عقل در نهایت قرب است با الله تعالی. اون کسی که جهل داره و معترف نیست که داره، در نهایت بعد است با الله تعالی و در اون بعدش داره سیر میکنه. البته من این سیر دوار رو قبول ندارم، سیر حتما یا بالاست یا پایینه، به خاطر اون شعر رو خوندم. از دست بوس میل به پا بوس کردم، خاکم به سر سیر معکوس کردم، اون یا میره بالا یا میره پایین. وقتی که انسان معترف به جهلش نیست، از شر جهل خلاص نمیشه. اون که گفتم در مورد لسان عرض کنم، لسانی این میگه من جهل دارم، لسان که اصالت نداره که. اون یکی هم 70 بار 72 بار گفته که لولا علی لهلکل عمر، بعد اینو همه بولد میکنن که ببینید در مورد علی چی گفته، فلان خلیفه دروغ گفته. چطور اینجا راست گفت؟ همیشه دروغ، اونجا را دروغ گفته. من ذره به این اصالت نمیدم. اینو بولد میکنه میگه ببین علی اینقدر بالا بود، دروغ گفت. اون چی میفهمی؟ کجا نشون داد؟ کاری ممکن نکنه؟ به برادران اهل سنت میگم، ماها که میدونیم به اونا باید بگیم، مثلا اینو میگم من میگم دروغ گفت، چون خودتونم دارید تو اسنادتون که این دروغ بود. لسانی میگه من معترف به جهلم هستم، این یه آثار بدی داره که این حال عرض میکنه. اون که اعتراف به جهلش نداره به علم حقه نمیرسه، اونگاه از شر جهل خلاص نمیشه. از شر جهل خلاص نشه، یک بابی بر او بسته است که حدیث جدید اون رو میشه آغاز کنیم و باب عجیبیه و شما حتما از آن خواهید که اون کسی که این باب برش بسته است در رو ببنده، تشریف ببره. هیچی دیگه، هیچی. این که هفته پیش به شدت مهم بود و این هفته بحثو چند بار دارم میگم خیلی مهم بود، این بس به خاطر اینجاشه. اون اولش باید بفهمید تا اینجاشو بفهمید، وگرنه مثل این سالیان سال که ما در جهل بودیم بازم میریم تو جهل. اینجا رو بفهمید تازه قبلی رو میفهمید. آها، اگر انسان معترف به جهلش نشه، بابی بر او بسته است. چیه به نظرشون؟ فرمود از صادق در همون روایت جهل و عقل، اون کسی که جهل را داره جنودشو داره و تا جنود جهل هستن جنود عقل نمیان، نیستن. بعد فرمود تا وقتی جنود عقل هستن جنود جهل نمیان، داره اون رو به زرار، حالا من فکر کنم زرار است، نقلش از زرار است، بکی میگه من خاطرم نی، داره اینو هی میگه، میگه ببین تکبر لشکر جهله، تکبر که هست محال است تو تواضع کنی. هی داشت اینو میگفت از زد، یادتونه یک کمیشو خوندیم آخه. بعد میگم آخه من بعضی وقتا تواضع میکنم، اون تواضع نیست، اون تکبر نرمه، مثل بوکسه، قبلش دست میدن. آه این دست اینجا میزن، یا مثلا توی ورشای رزمی تعظیم میکنن، من بعد میذارم پدر مادرم نیا در میارن، او چیه این چیه. اینا اینطوریه، اون توازن. حضرت قاعده میفرمود تا لشکر، یه دونه از لشکر عقل هست، یه دونه لشکر جهل نیست، یه دونه لشکر جهل باشه، یه دونه از لشکر عقل نیست. حالا اینجا ببینید، اگر جهل که هست ما بهش معترف نشیم، یه چیزی نمیاد و نمیشه که بشه. چیه به نظر شما؟ اگر این قبلیشو متوجه شدین دیگه، تا این هست اون نیست، ما صدا داریم تصویر نداریم، یه خودتون یه جورایی تصویرتون رو برسید. اگر اون باشه این یکی نیست. خب حالا این جهل هست و این معترف به جهل نیست، یعنی یه چیزی نیست، یه چیزی که به عظمت اینه، به عظمت جهل تو خباست عظمت داشت، اون تو نورانیت عظمت داره، یه بابه، باید بابش باز بشه. چیه؟ نه یه بابه، شأن نیست. نه اصلا باب توبه است. توبه شأن، حالا شأن مهمی است، شأن مهمی است که هیچ کس نمیتواند بهش برسد مگر اینکه معترف به جهل باشه. چه ربطی داره؟ حالا ربطش رو بفهم. قبل همه حرفا که کردیم میفهمی تمام خبائث لشکر کیان؟ جهل. کسی که معترف به جهلش نیست تمام خبائث رو داره، ولی مثل اون زندان آلکاتراز، از این سلول تو اون سلول، از این گناه تو این گناه، خلاص نمیشه. این اواکشوز خلاص نمیشه. خیلی عجیبه برای من آقا رفقا، من خیلی دیدم شخصیت هایی که معترف به جهلشون نیستن، معترف به گناه هم نیستن، یعنی دائما رذائل در وجودشون مستدامه. شما هم دیدین؟ یه لحظه دقت کنید، سر تکون بدید ببینید. دیدین بعضی سر تکون. اصلا آدمی که معترف به جهلش نیست، معترف به گناهش نمیتونه باشه. کسی که معترف به گناهش نباشه، باب توبه برش باز نمیشه، نمیتونه توبه کنه. مثل همون که معترف به جهلش نباشه نمیتونه علم کسب کنه. علم تعریفش کردیم، علم آن چیزی است که انسان را به رفع نقص میرساند، نه آن چیزی است که میلیون ها برای هزینه کنه، بیت المال هزینه بشه، ابر و ماه، مه و خورشید و فلک و یارانه و همه چی، شهید و اینا دست به دست بدن، آقا پزشک بشه و بگه بخیه رو باز کنید از صورت بچه. من اگه جای مسئول قوه قضاییه بودم اصلا ایشونو تنبیه نمی‌کردم، فقط از ایران اخراجش می‌کردم بیرون. آقا خوبه این تنبیه خوبه یا نه؟ فقط برو بیرون، خدافظ، بیرون بیرون، توبه میکنم، بیرون، توبه بیرون. اصلا تو شأن حیوانهای ایران آوردی پایین، انسانهای که بمونن، اسلام هم که اصلا ولش رو صحبتشون نکن. به این ببعی های دهاتا برخورده این کارتو. این اون میشه شأنه. نمیخوام بگم انسان هایی که اعتراف به جهل ندارن، اعتراف به گناه هم ندارن، برو بالاتر، اعتراف به خطا هم ندارن، یعنی یک شخصیت قدمسلک که از این صندوق به اون صندوق دارن سیر میکنن، دلشون خوش هست که سیر دارن میکنن. اون که زبان عرض کردم هی میگم اینو میخوام میگم، زبانن میگه من گناهکارم، گفتم زبانن میگه من جهل دارم، با هم یخت میرم جلسه میرم کتاب میخونم دیگه. اینم این چه زبانن میگه من گناهکارم، از اون برم زبانن استغفار میکنه، ولی از خودش بپرس، بگی یه بار تو زندگیت بیا با خود راست باشی، استغفارت توبت اثر داشته، عوض شدی یا نه؟ بالا غیرتم میگه نه، لفظ شو استغفارت بیاد. یه کسی داشت رد میشه گفتش کنم حضرت مولوی علیه السلام رد میشدن، فهمودن که بیا بینم، بعد اومد حضرت فهمون چی میگیم استغفار و چرا؟ فهمون چرا؟ گناه کردم. بعد عربیش این زیک الله خدا زایت کنه که استغفار زایه میکنی، حضرت شونگه بد و بینامش گفت نه، حالا ذکر میگه خوش اخلاق باش، اسم ماهی تو آب لواش داره تکون میده، لفظ که اعتبار نداره که. من نمیگم لفظ غلطه ها، اصالت نداره، یعنی باید پشتش یک روحی باشه. حضرت اینقدر ناراحت شدن، حالا مراجعه کنید حدیث کاملش، خیلی بعضی رو شاید مایوس کنه، من نمیخونم هیچی، استغفار میده، بیا برو استغفار میکنه، یه دونه بر گناهات اضافه میشه با این استغفار، که استغفار اینه که بعد فرمودن باید گوشتات آب بشه و اینجا حرفا. چون لسانی میگه که من گناهکارم، لسانی هم میگه استغفار میکنه. اون قبلیه چون لسانی میگه من جاهلم، لسانی هم اطلاعات کسب میکنه، اینا تغییر نمیکنه. ولی اون که معترف به جهلش هست، معترف به گناهش هم هست، کسی که معترف به گناهش باشه قابلیت شأن توبه رو داره و درب توبه برو باز میشه. حالا توبه چیه؟ مثل تمام احادیث اربعین حدیث ما میخونیم و خواهیم دید که ما نمیدانیم توبه چیست، همونطور که نمیدانستیم سب چیه. جلسه اول سب یادتونه گفتم که سب شما همه فکر میکنید تحمله، گفتیم بله، بعد دیدیم سب تنها چیزی که نیست تحمله. این توبه هم خیلی عجیبه، که ما همه کار میکنیم جز توبه، چون توبه لفظ نیست. حالا من جلسه بعد میگم این اسماء اللهی شو که اسم تواب الله تعالی یعنی چی، که اون اسم تواب داره، پس افاضه باید بشه، او باید جلوه کنه و جلوه بر کی میکنه. توبه یعنی این انسان راهی رو میرفته، معترف می شود که اشتباه رفتم و برش می گردانند. فقط معترف میشه که اشتباه می رفتم. مثل این در ساحت علم، کسی که معترف قلبی بشه به جهل، به او علم میدن، علم میدن از در و دیوار، به او علم میدن، او هر چی میفهمه هیچ کس نمیفهمه و هم تراز نداره. به قول جناب استاد علامه جوادی امامعلی، او به شأنی میرسه که نه استادی بر او هست نه شاگردی بر او هست. خیلی حرف عجیبیه. میگه او درس میده ولی هیچ کس قادر نیست شاگرد او باشه، هم عالمش باشه. استادش به او درس میده ولی هیچ استادی قادر نیست با او هم پایی کنه. او در سواره بر مرکب علمه، میره که میره. اینو یه انسانی داره میگه اگه علمش آب بشه ایرانو آب میبره. کم کسی نیست اون. چون شأن قلبی معترف به جهل داره، مورد افاضه اسم علم الله تعالی قرار گرفته. اینم چون اعتراف قلبی داره بر گناهش، مورد افاضه اسم تواب الله تعالی قرار گرفته. متن رو بخونیم انشاءالله کمک میشه. صفحه 271 هست. الحدیث السابع عشر، حدیث 17. عن معاوية ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اذا تاب العبد توبة نسوها احبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة فقلت وكيف يستر عليه قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب ثم يوهي الى جواره اکتمی علیه زنوبه و یوها الى بقاء الارض اکتمی علیه ما کان یعمل علیه که من الزنوب فیلغ الله حین یلغاه و لیس شیء یشهد علیه و شیء من الزنوب. الله اکبر. معاویه ابن وهب میگد که شنیدم از حضرت صادق علیه السلام میفرمود وقتی که توبه کند بنده ای، توبه خالص، دوستدار شود او را خداوند. اون توبه نسوح که توبه خالص امام ترجمه کردن، همون مخالف چیه؟ توبه لفظی. میگه که وقتی کسی اینطور توبه کند، خداوند او را دوستدار میشود. احبه الله، احبه الله. ببین امام خیلی حساسه تو ترجمه، من خیلی لذت میبرم این که یکمی آدم سخت میفهمه، به خاطر اینکه امام این ترجمه میکنه، نه چی میگن؟ مضمون. اینکه اول میگه دوست دار شود او را خداوند، بالا رو میگه احبه الله. یه وقت یه کسی هست، من این آقا رو دوست دارم، چقدر دوستش دارم؟ نهایت دوست داشتن من چقدره؟ به قدر خودم. حالا این آقا چقدر منو دوست داره؟ نهایت دوست داشتنش چقدره؟ به قدر خودش. خدا یه کسی رو دوست داره، چقدر دوست داره؟ اینجا نمیگه محب، میگه احب الله. این کسی که توبه میکنه احب الله، احب یعنی دی بالاتر از این نیست، دوستدار شود او را خداوند. خب حالا خدا دوست داره چیکارش میکنه؟ پس ستر کند بر او در دنیا و آخرت، میپوشن گناهاشو میپوشن. پرسیدم پس گفتم و چگونه بپوشاند بر او؟ فرمود به فراموشی اندازد دو فرشته او را آنچرا نوشتند بر او از گناهان. چون این ملائکه اینا شاهدن، اینا در برزخ میان گزارش میدن و ملک نمیتواند تخطی کند. من شوخی کنم، ملک جنسش جنس چیه؟ بگید من. عقل. عقل میتونه خطا کنه؟ میتونه یا نه؟ همه میدونن نمیتونه، جنس عقل نمیتونه خطا کنه. حالا قراره خطا کنه، گناه ها رو عرضه نکنه. حالا ببینم عقل میتونه فراموش کنه؟ بله، اصلا فراموشی جنس عقله، فراموشی جنس عقل. اینجا الله اکبر، چه لطیفه ها. الله تعالی این میپرسه از حضرت صادق علیه السلام خب این چی کار میکنه؟ حضرت صادق علیه السلام میگه خدا اونها رو به فراموشی میندازه، دوتا ملک رو. چگونه بپوشاند بر او؟ گفت به فراموشی اندازد دو فرشته او را آنچه را نوشتن بر او از گناهان. خب بعدش و وحی میفرماید به سوی اعضای او، اعضا که موندن قرار شهادت بدن، کتمان کنید بر او گناهان او را. یه چیز دیگه موند، زمین، در، دیوار. و وحی می فرماید به سوی بقعه های زمین، بقعه قطعه، بپوشانید بر او آنچه را عمل می کرد بر شما از گناهان. پس ملاقات می کند خدا را زمانی که ملاقات می کند او را، و حال آن که نیست چیزی که شهادت بدهد بر او به چیزی از گناهان. این شأن و حقیقت توبه است. حالا یه کسی به این شأن نرسه، قبول دارید گفتم در رو ببندید بریم؟ درست گفتم؟ این در بر کسی که معترف بر جهلش نیست بسته است. حقیقت در حقیقت توبه است. شر بدان که توبه یکی از منازل مهمه مشکل است و آن عبارت است از رجوع از طبیعت به سوی روحانیت نفس بعد از آن که به واسطه معاصی و کدورت نافرمان و کدورت نافرمانی نور فطرت و روحانیت محجوب به ظلمت طبیعت شده. اینو میخواد بگه سادش، نفس یه شأن طبیعت داره یعنی غریزه، یه شأن روحانیت داره یعنی عقل. توبه چیه؟ توبه اینه، انسان این توبه توبو برمیگرده، برمیگرده از چی؟ برمیگرده از این شأن طبیعتش، غریزش، از این شأن، نه از یه گناه که هنوز گناه میکنه گناه میکنه گناه میکنه به شأن توبه نرسیده. که اونی که به شأن توبه میرسه از این شأن طبیعت روشو برمیگردونه، یعنی بلند میشه میره تو شأن روحانیت. خیلی عجیبه. خود امام خیلی زیبا توضیح میده، من زیاد دخالت نمیکنم، کامله کامله. حالا انسان تو این شأن طبیعت و حیوانیت، حالا طبیعت، حیوانیت و غریزه، چی میشه که میفته؟ به وسیله گناه. حالا چی میشه که از این شأن بیاد تو شأن روحانیت؟ به وسیله توبه ها، نه عمل صالح ها. این فعلا افتاده، افتاده تو، ببین انسانی تصور کن این افتاده تو لجن، میگه حالا غذا بخور بعد میام دنباله. قرمش میگه بابا حالا یکم بازی کن حسد سر نره، نماز نماز نماز، آیا من نجاتش بدی؟ یعنی باید نجات پیدا کنه خودش. این شأن، ببین میگن شأن، شأن به چیزی میگن که مختصات مخصوص خودشه. و تفصیل این اجمالا این است که نفس در بدو فطرت خالی از هر نحو کمال و جمال و نور و بهجت است، چنانچه خالی از مقابلات آنها نیز هست. وقتی که انسان به دنیا می آید، این نه بدی داره نه خوبی، خب گویی که صفحه ایست خالی از مطلق نقوش، هیچ نقشی درش نیست، نه دارای کمالات روحانی و نه متصف به ازداد آن است. نه بد دارد نه خوب، ولی یه چیزی داره، این که بارها عرض شد، اسما آموزش داده شده به انسان و انسان خالی الوجود نیست، اینه. ولی نور استعداد و لیاقت برای حصول هر مقامی در او ودیعه گذاشته شده است، قوتشو داره و فطرت او بر استقامت و خمیره او مخمر به انوار ذاتی است. هر قوه‌ای داره، انسان بد بشه یا خوب، حالا ببینم انسان مخمری که شده، مخمر خمیری رو میگن که تو آب، یعنی خاکی رو میگن که تو آب اینو 40 روز باش ور برن، این میشه دیگه آب مخمره در اون خاک، دیگه اسمش میشه خمیر. این چیزی که تو انسان مخمره، نوره یا ظلمته؟ نوره دیگه. خب و چون ارتکاب معاصی کند به واسطه آن در دل او کدورتی حاصل شود، اینجا دیگه شروع میشه، و هرچه معاصی بیشتر شود کدورت و ظلمت افسون گردد، تا آن که یک سر قلب تاریک و ظلمانی شود و نور فطرت منتفی گردد و به شقاوت ابدی رسد. وقتی که توبه نمی کنه، بر نمی گرده، به یک حالتی می رسه، شما اینجا رو می پوشونی، دوباره نصفش نور میاد از این اتاق بیرون، اونجا رو می پوشونی از این درزه نور میاد بیرون، اینجا رو می پوشونی از این زیر میاد بیرون، همه جا رو داری میپوشونی، اونجا دفعه ریزش میکنه دوباره میاد بیرون، یه دفعه ور میداری اون جلو رو بتون آرمه میکنی، نور از بین نرفت، چی شد؟ انتفاع پیدا، منتفی شد. میگه وقتی که این انسان هی 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 نور منتفی میشه. البته اینو بدون، این انتفاع نور با یک کار صورت میگیره، یه به همین سادگی ها نیست که انفتاح نور پیدا کنه، یه انفتاح نور فطرت با چی؟ آسان بهش میگن شأن شقاوت. یعنی اون که میره قتل و نفس زکیه رو میکشه، انسان کامل رو، جسمش رو از بین میبره، اون تازه منتفی میشه، به خاطر این مخلد فناره، هیچ راه نجاتی نداره، چون خودش انتفاع داد دیگه. ماجرا رو ولی بدونید چیه، ماجرا اینه، یک بار، دو بار، صد بار، همینجوری همینجوری نور منتفی میشه. برای کی؟ برای کسی که هنوز هم باب توبه برش باز نشده. اگر در بین این حالات قبل از فرا گرفتن ظلمت تمام صفحه قلب را از خواب غفلت بیدار شد و پس از منزل یقظه به منزل توبه وارد شد، یقظه بیدار شد، حالی شما میدونید چی بیدار میکنه؟ علم. هی خوبه این مسئله، خوبه صداش میکنم بیدار میشه، چی صدا میکنه؟ عقل بیدار شده. پس از منزل یقظه به منزل توبه وارد شد و حضوز این منزل را به شرایطی که اجمالی از آن در این اوراق انشاءالله ذکر می شود استیفا کرد، به دست استفاده کرد، از حالات ظلمانیه و کدورات طبیعیه برگشت می نماید به حال نور فطرت اصلی و روحانیت ذات خود با توبه. یعنی وقتی که توبه میکنه، اون مسائلی که جلوی نور رو گرفته اونها برداشته میشه اگر توبه کنه. گویی خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی زیباست، واقعا این هم من زیاد شنیدین تو این سال، واقعا ما امامو نداشتیم چیکار میکنه. من گاهی اوقات به رفقا گفتم انقدر قلم امام، چون میدونید قلم شأن نازله قلب هر انسانیه، قلم نه بیان، بیان شما اینا میشه دروغ گفت یا نه؟ ولی در قلم نمیشد، نمیشه دروغ گفت. اگر در قلم کسی دروغ بگه اون دروغ معلوم میشه و اون حذف میشه، مثل آیات شیطانی. این چیزی که حذف نمیشه یعنی جز حق نیست، مثل خود صاحبش که جز حق زندگی نکرد. بلا تشبیه ضعیف قرآنه. آیه جهادی آمولی عرض کردن که آقا این چه ارزشه کنار هر قرآنی تو خونه ها دیوان حافظ هست. یه چنین تعبیری کرد، گفت مثنوی هم هست. مثنوی مولوی بعد فرمود که حافظ بزد مولاناست، حافظ قرآنه. حافظ اگر قدم زنی از سر صدق بر هدف، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. او ولایت اومده اینجوری تفسیر کرد. بعد آجا دارون میفهمیدن که این ترجمه قرآن، شما نمیفهمید، نخونید. پس این اربعین حدیث اینو خواستم به قدری قویه که نازله امامه. من بعضی وقتا یادم میره امام نیست، جسمشا، یعنی واقعا میرم حرم حضرت امام به دلم زیاد نمیچسبه که سن امام اتبار. این قهر و این حدیث قویه، زنده است، چون حق قویه، چون حیه. اینجا ببین ده چی کار میکنه. گویی با توبه صفحهی میشود باز، یعنی صفحهی باز میشود خالی از کمالات و از داد آن، چنانچه در حدیث شریف مشهور است التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رجوع کننده از گناه مثل کسی است که گناه نداشته باشد. یه وقتی یه چیزایی مد میشه دیگه، یه وقتی مد میشه اثر وضعی گناه، یه وقتی مد میشه آثار گناه. هایون انسان پریشان احوال منبر بره پا منبریاش پریشان میشن، انسان پریشان احوال روزه بخونه پا منبریاش پریشان میشن، انسان پریشان احوال کتاب بنویسه پا مخاطبینش پریشان میشن. خیلی مراقبت کنیم. بعضی من نمیگم نیست، اثر وضعی نیست، آثار گناه نیست، ولی اینقدر که اینو میگن نیست، اصلا نمیذاره این جوون نفس بکشه. نمازات خوب شده، چه غلطی کردی نمازت خوب شده، یه روایت هم میزنه تنگش طرف. با چیکار کنم؟ با آخرش حاج آقا من چیکار کنم؟ هیچی هیچی. ببین تو زندگیش ببینی خودش هم اینجا هیچی هیچی، داغون خراب، یه اپسیدوم صفا، یه اپسیدوم نشاط، یه اپسیدوم شادی، یه اپسیدوم طرب. هرچ ببین شما قرآن باز میکنی میگه ببین آقای پیامبر از مهربون میگه اینطوری نمیگه، فرماید که به اینا بگو شراب بدیاش بیشتر از خوبیاشه، نخورید. همین دیگه و قرآن مراجعه. ولی شراب یه قدری حساس میکنه جریانو، اصلا بابا طرف کنجکاف میشه به تز کنه این چیه. من دارم این مسئله روانی رو تو جامعه میگم آقایون. بذار من یه انتقاد به روزه کنم. یه طوری روزه خونده میشه گاهی اوقات این فکر میکنه باید الان بکشه خودشو. نه نه باید بکشه خودشو، اینی که اونجا دیده نکشته خودشو، تو کمجی شنیدی میخوای بکشی خودتو؟ بله اگه اختیار از دست در بره بزنی نفله بشی شهیدی. آخه اختیار از دست در بره که آدم با کلاس نمیزنه که، دست میده چشو در میاره بیرون. این چه اختیاری که از یه ساعت روزه بعد همه این ور اون ور، یا قمه ها رو اونجوری فیلمش رو میدم تمیز میکنن، الکل میزد میداد بهش بزن آی آی ده میبست، یا حسین همه یا حسین نفر بعدی الکل میزد. اینه اختیارت دست در رفته؟ قیر تو کمرش خوش شده. آدم اختیار از دستش بره که این بعد اصلا آدم اختیار از دستش در میره. یعنی یه چیزی اختیار دست رفتن این شکلی نی. بابا زینب کبرا سلام الله علیها اگه این روایت درست باشه، یه جا یه ثانیه اختیار از دستش رفت، یه جا یه ثانیه اختیار از دستش رفت، اونم ننوشتن چه اتفاقی افتاد، فقط نوشتن که این محمل حرکت کرد، خون ازش چکید، کجا خورده، سر خورده به چوبه، زده تو صورتش، هیچ کس نمیدونه و همش دروغه هر کی هر چی بگه، چون اصلا نداریم. خب تو وقتی میای اینو یه جوری بولد میکنی، آماده باشید میخوایم بریم تو ستونا، اینطوریه دیگه، بزن تو سرشونو بیار پایین، پریشان میکنه، مریض میکنه. آقا من مواجه بودم، من دیدم، من چشیدم، حس کردم. او یه محرم خودشو میزنه، 6 ماه حالش خوب نیست، نه درس میخونه، نه اخلاق داره، گند دماغ، نه چسب. باید بره دود بکشه خودش رو آروم کنه دیگه، یه حالا دیگه اعصاب ما خود میشه وقت عملی ها با هروئین خودش رو آروم میکنن، اینم با قلیون خودش رو. باید به تو کردی، تو کردی اینو، زدی داغونش کردی. امام حسین چون نگاه میکنم یه چونگی من اونجا بودم، این پریشانه، پریشان میکنه. حالا این جوان اومده توبه کنه، برگرده، داره متولد. با زبان ساده توبه چیه؟ تولدی دوباره. ببین تولدی دوباره آقا، امامه ها، امام که رحم نمی کنه ها، یعنی پدر صاحب بچه رو در میاره ها. من 2 جا در اربعین حدیث سراغ دارم امام حقیقتو به صورت، نه اینکه جاهای دیگه حقیقت نیست، میخوام حقیقتی که تو جامعه کمر رو 2 جا امام صریح میگه. یکی تو بحث فکر میکنم ریا یا تکبر بود که بحث خیلی سنگین بود، بعد امام میفهمود آهای مثل پرستار و طبیبی دلسوز، گفتم اول اربعیناتون بنویسید اینو، نرم مهربون با خودتون رفتار کنید، تازیانه نزنید، تازیانه های سلوک زرد. یکی هم تو بحث اینه، حتی یه جا دیگه هم از تو بحث توحید دیگه، اونجا موتورا همه پیاده میشه، امام دوباره مهربون میشه. اینجا هم تو بحث آه تو تعلوزه بخونی این بعد جلسات بعد بیا تو تولدی دوباره پیدا میکنی. خب این جوانه اومده متولد شده، وای کلا وای کلا، ولی با آثار گناه چی کار میکنه؟ آجا میرم آثارم درست میکنم، برگش با اثر وضعی چی کار میکنه؟ پریشان دیگه. آقا من دارم بحث روانی میکنم، من نمیگم آثار نداره گناه، اثر وضع همه اینا هست. پرسپولیس بازی داره با استقلال، میشینیم میبینیم پرسپولیس بازی داره با استقلال، اینم هست، ولی اینه اصلا میخواد گاز بزنه اون تلویزیونو، بشی سر جا دیگه، گل زد بپر بالا دور بزن بیا. اینقدر یه چیزی رو، من اینو بارها گفت، یه حقیقتی رو بالاتر از خودش یا پایینتر از خودش ارائه بدی، در دراز مدت دوچار مشکل میشه. اون بازیکن خدافزی کرده، این بچه سکته کرده مرده. او بابا ننش چی کار میکردن که نذارن یه بازیکن از سطح خودش پس این بالا نره؟ خروسه صبح گلوگو کرده، صداش گرفته، این دا گریه میکنه، خروس سرما خورد، چقدر خنده داره، مامان خروس سرما خورده، مامان اون مامانه بود مرز، اون خروس خروسه، خروس که بیا اثر وضعی رو به قدر این بره بالا که خود توبه یادش میره، جوونه میره مشغول اثرات وضعی میشه که وجود خارجی نداره زیاد. اثر وضعی زید، من تموم کنم اینا دیگه. پس معلوم شد که حقیقت توبه رجوع از احکام و تبعات طبیعت است به سوی احکام روحانیت و فطرت. میگه حقیقت توبه وقتی رخ بده دیگه این حکم و میل غریزی و طبیعیشو نداره، عاقل میشه و حکم به فطرت میده. ببین من سادهشو بگم، یعنی دیگه واسش ارزش نداره چی حال میده چی حال نمیده، چی فطریه و چی فطری نیست، این واسش ارزش داره. این شکلی میشه. چنانچه حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا. ببینید دو تا چیز داریم در ادبیات ما، توبه و انابه یه چیزه، درسته؟ اینجا نیست. ببین توبه یه چیزه، انابه یه چیزه. توبه برگشتن از شأن طبیعت و غریزه است به شأن فطرت، انابه از شأن فطرت برگشتن به سوی توحید و فنا. یه چیزیه واسه خودش که ما اینجا نمیتونیم در موردش حرف بزنیم. چنانچه حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا و سفر کردن و مهاجرت نمودن از بیت نفس است به سوی سرمنزل مقصود، پس منزل توبه مقدم بر منزل انابه است و تفصیل آن در این اوراق مناسب نیست. اگر کسی که بلد نیست یک بنویسه بهش یاد بدی 758 تریلیارد هزار دلار چقدر میشه، این میره از کلاس بیرون، یو نخواستم، پریشان میشه. اینم اینطوریه. اجمالا اینو ما بدونیم، انابه اون حالتیه که انسان برای نفسش چیزی نمیخواد. همین، قبلش توبه رخ نده محاله. بذار من سادهشو بگم، آقا یکم اینو ساده کن. سادهش این میشه، کسی دید تو نماز حضور قلب نمیاد، نمیاد حضور قلب، هم سادگی همی. با شأن توبه، ادب در نماز و حضور اولیه میاد. بعد این حضور اولیه در نمازو که میچشه، اشکش هم میاد و اینجور احوال، یه دفعه بعد چند مدت برترش رو میخواد. یا من که گناه نمی کنم، چرا به اینطوریه؟ سیر دیگه، من که هیچ کاری به خطا ندارم، مکروه هم نمی کنم، چرا اینطوریه؟ اونجا شأن انابه کمکش میکنه. بگه حالا اونجا میگه بهش، میگه چون تو دوست داری نماز خوب بخونی نمیاد. اونایی که به مقام انابه رسیدن دیگه دوست ندارن کاری کنن، باورتون میشه؟ نمیگه دوست، دوست داره. ببین پیامبرم میفهمه، من زن دوست دارم، عطر دوست دارم، نماز دوست دارم. میگه چرا دوست داری؟ چرا اون چراش واسه مقام معنوی کسایی که به انابه رسیدن بایستی مقام توبه بیاد، انسان این در به روش باز بشه تا به مقامات دیگر برسه. تا همینجا بس باشه. یک یادی کنم از مرحوم آیت الله عظما شما محمد شجاعی، یه استاد برجسته و یک فیلسوف حکیم متعله. خیلی حیف شد، خیلی ما تلاش کردیم محضره ایشون رو درک کنیم، نشد. یکی از اون چند نفر معدود خصوصی های جلسه مکتب علامه طباطبایی بودن، آیت الله شجاعی، آذری هم بودن، ترک زبان بودن. اون توی کتابخونه آیت الله مرعشی گمانم دست نوشته های علامه طباطبایی که رسالاتش شد همش به دستخط آقای شجاعیه. اینقدر با علامه خصوصی بود، یعنی علامه میداد ایشون بنویسه، تایید این که این دستخط علامه طباطبایی هست یا نه باید دستخط آقای شجاعی باشه. همینطور شاید حضرت امام بوده. حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 9 تا یا 10 تا هم کتاب دارن، مثل کتاب کیمیای محبت یا 5 رساله که به شدت عالیه. ولی همه اینها یک طرف ظهور برتری آیت الله شجاعی در چی بود؟ ظهورش در این بود که یک فیلسوف، یک حکیم، یک عارف و یک کسی که از دور شاگرد تربیت میکرد و معروف بود، میاد در سال 51-52 شروع میکنه در خلال مباحث عرفانیش نقد سیاسی کردن حکومت طاغوت. کسی این کارو نمیکرد. انقدر گفت و گفت، آخر ساواک دستگیرش کرد. من اون چند وقت قبل دیدم نبود، حالا اگه نبود باید بهشون بگیم برن بذارن. بعد ایشونو میارن از زنجان به تهران با یه دسیسه‌ای، بعد میبرنش کمیته مشترک ضد خرابکاری، شکنجه های عجیبی میکنن که پخش میشه که کشته شد، شجاعی کشته شد. و ایشون خودش میفرمود که من با توسل و توکل زنده به در بردم جانم رو. علم حجابش نمیشه. الان یه کسی دو کلاس درس میخونه، این دیگه تو راهپیمایی دستش بالا نمیاد. این در اوج علم مبارزه بر ضد طاغوت میکنه، بعد میبرن شکنجهش میکنن این پیر مردم 70 و 83 سالگی از دنیا رفت. این چه شعنیه؟ ایشون به شدت بر این قضیه تأکید میکرد، تو بحثم گفتم حب جاه. میفرمود حجاب آخر الزمان معمولا با حب جاهه، یعنی هر کس کاری انتخاب میکنه، درسی انتخاب میکنه، مکتبی انتخاب میکنه، تریبونی انتخاب میکنه، رفیقی انتخاب میکنه، هر چی داره انتخاب میکنه، معمولش اینه که دوست داره ببیننش. گفت حب جاه، بترسید، بترسید از حب جاه، بترسید از حب جاه، ملکه خبیث است. بعد میگه چرا اینو میگفت؟ رشکر جنود جهل دیگه. حب جاه میگفت، میگه چرا میگم این بده؟ چون تا حب جاه هست حب الله نیست. وای وای، آزار نمیبینم من، واقعا خدا رو دوست ندارم، یه رابطه عاشق چون حب جاه هست. خودشم به شدت رعایت کرد، فرار میکرد، هیچ جا نبود، هیچ جا نبود، هیچ جا نبود. اصلا ما مسابقه گذاشته میشیم پیدا کنیم، نشد. این ما پیدا نکنیم خیلی عجیبه، نشد دیگه. جوینده یابنده نبود، نبود دیگه. نمیدونم صوتش از کجا، این کلاس، این جلسهش کجا بود. خب معلومه حب جاه نیست، حب الله هست. اون کسی که خدا رو دوست داره دیگه واسش اهمیت داره مردم دوستش داشته باشن، ببیننش، بلندشن به پاش. به به، نه نه، خداش رحمت کنه. همچنین این مبارز عزیز که سالگردشون هست، استاد علی اکبر پرورش، اون زمان، زمان انقلاب که ایشون دایه دار بود دیگه در اصفهان و اینها، من وقتی خدمت استاد تارزاده رسیده بودم، بعد یه پیرمردی اومدن استاد تارزاده رفتن اون بر، من گفتم بیا، بوسیدن و اینا، مثلا من گفتم ببوس، بعدم ایشون کیه؟ گفت ایشون یکی از شاگردان استاد پرورشه. استاد پرورش چقدر بالا بوده. آره ما پیرمردم بوسیدیم، شهید مطهری، حالا میدن مستندش رو دوستان. شهید مطهری به هر کسی استاد نمیگفت، یه جایی که پاورقی میاره میگه این تعریف استاد پرورش از حجاب. حالا چون ایشون کچلواری بوده، مکلا بوده، چیز بوده، معمم نبوده و این اصلا موزوی نبوده، خیلی ها منش میکردن، ولی خدا میدونه چقدر به این انقلاب خدمت کرد. خدا انشالله این دو بزرگوار رو با اولیاش محشور کنه و ما را به شأن توبه برساند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.